الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم ويملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. شب شهادت جانسوز ابوالمهدی صلوات الله علیهما انشاءالله برای تسلای قلب مطهر حضرت بقیت الله و سلامتی و تعجیل در فرج اون حضرت صلواتی با عنایت بفرمایید. خب توفیقی است الحمدلله شبهای هیئت چند دقیقه‌ای در محضر قرآن از لطایف قرآنی گفته میشه. امشب هم چند دقیقه‌ای بنده تسلیم میکنم، عذرخواهی میکنم از محضر شما بزرگواران. عرض به حضور شما که این کتاب شریف که محضرش هستیم حرفهای زیادی برای گفتن داره، برای ما خیلی حرف داره، ولی متاسفانه ما جدیش نمیگیریم. از جمله حرفهای خیلی مهمی که این کتاب داره در مورد آثار و خواص شگفت انگیز خودشه که نمیدونم واقعا تا حالا از خودمون پرسیدیم که اگر باور داریم این قرآن از طرف صادق مصدق نازل شده که به تعبیر قرآن میگه از او راستگوتر پیدا نمی کنید دیگه، اگر واقعا این از طرف خداست که هست، چرا ما باور نمی کنیم این ویژگی هایی که برای خودش بیان می کنه؟ به این آیه توجه بکنید. من انزلو
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
خب قرآنی نازل کردیم که هو شفاء و رحمت للمؤمنین است. این شفا هم برای حالا امراض ظاهری که جای خود داره، عادیه که اگر ما همین رو فقط بشنویم که در روایت داریم که بر مرده 70 بار سوره حمد خوانده شد و بلند شد، تعجب نکنید، این تعبیری است که در روایت صحیح اومده. و حالا شفای امراض باطنی که اصل قرآن برای اینه اصلا، که اگر میبینید در عالم امروز اینقدر بشر بدبختی داره و به بیچارگی و فلاکت افتاده، همش ناشی میشه از همین بیماری‌های درونی و باطنی. خب قرآن تعبیرش اینه که من اومدم که شما رو شفا بدم، چرا نمیاین وسط، چرا نمیاین استفاده بکنید؟ جالبه تو قرآن کریم شفا دوبار برای در واقع برای دو چیز به کار رفته، یکی خود قرآن کریم هست و دیگری ماده خوشمزهی به نام عسل، عسل مصفا. در قرآن کریم دوبار فقط برای دو چیز به کار رفته. خب برای عسل می فرماید چی؟ ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک زللا. خیلی عجیبه، داره خطاب زنبور عسل میگه که این کارو بکن این کارو بکن، بعد میگه یخرج من بطونها شراب مختلف الوانو، از شکم تو ماده خارج میشه که فیه شفاء للناس، در این شفاست برای مردم. اما برای قرآن چی میفرماید؟ یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. برای اون بیماری هایی که درون سینه های شماست قرآن را نازل کردیم و هدن و رحمتن للمؤمنین. حالا شما اینو در نظر داشته باشین، جمله زیبایی از مرحوم آیت الله بهجت نقل میکنن که ایشون میفرمودن که قرآن کریم، حالا بخوایم تمثیل بگیم اینطوریه ولی الله خیلی بالاتره، مثل عسل شیرین است. بعد ایشون متأثرانه حالت ناراحتی میفرمودن که ببینید چه کرده ایم با خودمون که شیرینی عسل رو نه تنها متوجه نمیشیم، بلکه در کام ما تلخه. یعنی چرا این اتفاق افتاده؟ حالا به تعبیر خودمونی میگیم که به در واقع مشکل از گیرنده است، به فرستنده ها دست نزنید، ما داریم تلخ دریافت میکنیم. آیه دیگر رو بشنوید، بازم تعبیر چقدر عجیبه. قل آمنو.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد رب ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
میفرماید که قل آمنو بهی او لا تؤمنو، به اینا بگو میخواین ایمان بیارید میخواین نیارید هیچ فرقی نداره، اینو برای خودتون خوبه. ان الذين اوتوا العلم، اما اینو بدونید یه عده‌ای، حالا شما استفاده نمی‌کنین از این کتاب، یه عده اینطور استفاده می‌کنن از این کتاب. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. اصلا باورمون میشه همچه اتفاقی بیفته؟ یعنی ما داریم محضر قرآن هستیم، این کتابو می‌ذاریم جلومون، حسی نداریم نسبت بهش. بعد یه عده قرآن می‌خونن اینطور، اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، از شدت خشوعی که در محضر این کتاب و رب این کتاب پیدا می کنن از خود بی خود می شن، با تمام صورت می افتن رو زمین، نه اینکه سجده معمولی ها به خاطر عظمت، دیگه نمی دونه چطور این عظمت را نشون بده و خضوع و خشوع خودش را نشون بده، با تمام وجودش با این صورت می چسبه به خاک، گریه گریه گریه. و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. خدایا هر چه گفته ای در عالم راسته، باور کرده این رو. دوباره و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا، همینطور دارن گریه میکنن تو همون حالت، داره هی خشوعشون هم بیشتر میشه. واقعا یه همچی چیزی راسته هست، یه همچی چیزی هست، وجود داره، انسانهایی هستن که قرآن دیگه به قول معروف راست‌ترین گوینده داره اینو برای ما توصیف میکنه. مرحوم آستلی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه از جمله در واقع توصیه‌های جدیشون به شاگردان مخصوصشون این بود که در دل شب قرآن را با صوت حزین و خیلی دلالت دلربا بخونید برای خودتون که تو قلبتون اثر بذاره. بعد تعبیر ایشون این بود که قرآن شراب طهور مؤمنان است، یعنی همونطور که معاذ الله عده‌ای با شراب مست کننده کیفور میشن به خیال خودشون، این قرآن بعضی‌ها رو مست میکنه از خوشحالی، از یعنی چیزهایی میبینن که از خود بی خود میشن. لذا ایشون توصیه میکنن که در دل شب از این قرآن استفاده بکنید. حالا در کنار این توصیفات، قرآن نسبت به بعضی دیگر هم توصیف دارد، اینم بشنوید. ولقد صرفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا.
خب میبینید که میفرماید ولقد صرفنا، ما تو این قرآن هر آنچه که لازم بوده گفتیم، اما برای اینکه لیذکروا، برای اینکه متذکر بشین، برای اینکه به راه بیاید. و ما یزیدهم الا نفورا، اما یه عده هستن که این قرآن را میشنون جز نفرت بهشون چیز اضافه نمیشه، اینها هم هستن. رفقا توجه بکنید، یک اصل مهم در مواجهه با قرآن کریم این هست که علمای بزرگ بهش اشاره کردن، اصل تخاطب شخصی قرآن با تک تک ماست. یعنی به این معنا که این قرآن کتاب تاریخی نیست که 1400 سال پیش نازل شده باشد و الان ما مطالعهش بکنیم. این قرآن حی است، زنده است، همین الان. و الان با تک تک ما، اگر ما شرایطش رو فراهم بکنیم، از طرف ما گیرنده ها مشکل نداشته باشه، عیناً تنزل دارد همین الان و ما با ما صحبت میکنه. خب پس تعبیر علما اینه که تمام آیات قرآن رو ناظر به خودتون هم ببینید، یعنی اینطور نباشه که آیات جهنمی رو میخونید بگید ما الحمدلله بری هستیم از این مشکلات. نه، علمای بزرگ نسبت به آیات جهنمی، آیات بهشتی، همه اینها حس داشتن و استفاده میکردن. حالا در مورد این آیه برای ما متذکر میشه، واقعا به خودمون یه نهیب بزنیم. ما الحمدلله کفر نداریم، شرک نداریم، خدا را شکر، به لطف خدا. اما به هر حال اینطور هست که وقتی در محضر قرآن، حالا من جسارت نمی کنم، عموم مردم اینطورن، شاید در محضر بزرگانی که هستیم عده‌ای باشن الحمدلله توفیق دارن، اما عموما مردم وقتی محضر قرآن هستن لذت نمیبرن. یه مقداری یه صفحه دو صفحه بخونم یا قد کی تموم میشه، این حس هست. آیا ما هم میتونیم شامل این و ما یزیدهم الا نفورا باشیم، یا ما هم اون یخرون للاذقان سجدا هستیم؟ سعی کنیم به اون سمت حرکت بکنیم. اما سوال اساسی که حالا این مقدمات رو گفتم و متاسفانه وقتم هم تموم شد، سوال اساسی حالا به اینجا میرسیم که بگیم که چه کنیم که برسیم به این مطلب، چی کنیم که این زیبایی های قرآن رو درک بکنیم و مثل همینایی که قرآن گفته ما هم اینطور باشیم. من مقدمتاً شاید نتونم همه مطالبو بگم، فقط اشاره میکنم، اگر عمری بود توفیقی بود، حالا انشالله فرصتهای آینده بهش اشاره خواهم کرد. نکته مهم و اصلی و مقدماتی که تا اون نباشه بقیه کارها مهم در واقع اثرگذار نیست برای مواجهه با قرآن، داشتن طهارت است. طهارت شاید شنیده باشیم برامون عادی شده دیگه، طهارت دیگه، ولی طهارت چیز عجیبیه. من فقط همین اشاره بکنم، مرحوم علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد در تفسیر قیم المیزان تعریفی برای طهارت ارائه میدن، خیلی زیباست. ایشون طهارت رو تکوینی نگاه میکنن، میفرماین که طهارت تو کل عالم پیاده شده، نه فقط توی ما انسان ها، بلکه کل عالم اصل و اساسش بر اساس طهارته. چطور؟ هر آن چیزی که خلقتش طبق اون خلقت اولیش باشه، یعنی همونطور که خدا آفریده، اگر دست خورده نشد این بهش میگن این طاهره. اما اگر چیزی رو به هم زدی، معادلاتش رو ریختی به هم، این از نظر حتی ایشون میگن از نظر بشری، یعنی بشر اینطوری نگاه میکنه، اگر چیزی ریخ به هم اینا دیگه بهش میگه چی؟ مثلا میگه ما آبی که تو برکه بوده اگر رنگ و بوش تغییر میکرد میگفتن آقا این دیگه چیه؟ این قذره، آلوده است، نمیگفتن نجس. بعد قرآن میاد نجاست را، نجاست شرعی را از همین الگو استفاده میکنه و اشاره بهش میکنه. پس ما تا همینجا انشالله داشته باشیم که کل عالم وجود بر اساس طهارت ایجاد شده و اگر خلافش باشد اون وقت باید بگیم که در واقع نجاست اتفاق میفته. حالا انسان ها باید دقت داشته باشن، اگر به ما میگن وضو داشته باشین، اولین شرط ورودشه، وضو تازه مقدمه است، اصل طهارت میشه طهارت باطنی که انشالله باید جدی هست، باید بهش بپردازیم. من دیگه فرصت بیشتر از این ندارم، خدا انشالله توفیقمون بده به برکت امشب که شب شهادت حضرت امام عسکری است، امام زمان غمدار هستن، و بعدم انشاءالله ولایت حضرت بقیت الله را داریم. انشاءالله به حق این شبها خدا توفیق بده روز به روز به اون سبا قرآن ما انشاءالله اضافه بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.